منویات حضرت آقا که یک انسان با همت، غیرت دینی داره، دانایی فکری داره، نیازشناسی میکنه، خلاقیت داره، همه اینا نشانگر یک فرد جهادی هست، حالا با عنوان بسیجی. پس صرف اینکه یک فردی عضویت سازمانی داشته باشد نمیتوانیم با هم بگوییم که این استاد بسیجیه. هر فرد این شاخص ها رو داشته باشد هم در گروه این عزیزان میتونه نقش آفرینی کنه. آقای دکتر جعفری، الان ما چقدر تونستیم ارتباط با صنعت و بازارمون رو توسط این اساتید بسیجی کارسازی کنیم و اون مأموریت خودمون رو تونستیم انجام بدیم؟
من یک اشاره بکنم با اون نکته ای که به خوبی شما فرمودید. در یه جایی حضرت آقا می‌فرمایند که، حالا با تواضع میگه، من هم ممکنه بسیجی باشم ولی پرونده جای شما ندارم.
بله.
خیلی از افراد رو ما می‌بینیم که
درود بر شما،
اتفاقا دارن بسیار خوب بسیجی عمل میکنن. اون پزشکی که ایام کرونا با 500 تک تومنی مردم رو تو یزد مداوا میکرد سالها و سالها، بعدم تو همون ایام از دست رفت، او بسیجی تره یا منی که ادعا میکنم؟
شهدای مدافعان سلامت.
پس ببینید، من میخوام بگم که این دکتر ما باید بهش توجه کنیم. من یه سوال خیلی مهمتر رو میخوام مطرح کنم.
بله بفرمایید.
اصلا اگه از من بپرسم بگن اصلی ترین و بارزترین خصوصیت شهدای ما چی بود؟ ما باید همه چیز رو مدیون شهدا هستیم، یاد شهدای عزیزمون رو، از شهدای انقلاب تا شهدای دفاع مقدس، شهدای حرم، حاج قاسم، سید حسن نصرالله و خیلی دیگه، از شهدای عزیزمون رو باید گرامی بداریم چون مدیونشون هستیم. ممکنه یکی بگه اینا ایثارگر بودن، یکی بگه این عقل نظامیش خوب بود، یکی بگه پرکار بود، یکی بگه خیلی خوب میجنگید، هر کسی یه چیزی بگه. از من بپرسم میگم اصلی ترین خصوصیت شهدای ما مسئولیت شناسی و مسئولیت پذیریشون بود. شهروندای دکتر دو نوعن. ما یه سری شهروند داریم میگم من زندگی میکنم، آدم خوبی هم هستم،
بله،
صبح میره سر کارش، مغازش، دکانش، دفتر کارش، ادارش، میره کارش هم انجام میده، خوب هم انجام میده. اونایی که بد انجام میده ما کار نداریم، برمیگرده بعدم تفریحش سر جا هست، استراحتش هست، اتفاقاتی هم که بیفته خب افتاد که افتاد. اما یه سری آدم ها داریم که آقا باز اینجا اشاره میکنه،
بله،
میگه این جوانهای ما هم میتونستن مثل خیلی جوانهای جاهای دیگه، اینها هم دنبال عیش و عشرت و زندگی و همین چیزایی که جوانا دارن باشن، ولی این همه اینا رو رها کرده اومده تو اردوهای جهادی، اومده تو کارهای اجتماعی. ما بسیج رو اینجور باید بیم. من میخوام بگم که اون شهدا در واقع معناش این هست که منبع اقتباس سیره و اخلاقی استاد بسیجی، دانشوی بسیجی، بازاری بسیجی ما هستن. امروز ما باید بگیم که بسیجی های ما، شما هر وقت هر کجا سختی میبینی بسیجی پای کار هست. شما نگاه که من رفته بودم سیل سال 98 تو منطقه گرگان و گومیشان اینا که اومده بود، من رفتم اونجا، آخوندهای عزیز اهل سنت به ما میگفتن تو منطقه ما اینقدر علیه سپاه و بسیج حرف زده بودن، ما با اینا خوب نبودیم، ولی این سیل به ما ثابت کرد که دوستان اصلی، یاران اصلی ما در سختی اینان.
بله.
بسیجی وقتی تو کرمانشاه زلزله میاد زودتر از همه هست، تو هر کجا دیگه حادثه پیش میاد اتفاقا در کنار مردمه. خب این نتیجه چیه؟ اون که میگه کلکم راین و کلکم مسئولن ان رعیته.
بله.
بعد میره همه زحمت ها میکشه، همه اون چه که باری که باید به دوش بذاره میذاره، ممکنه زخم زبانم بشنوه اما براش مهم نیست. چون میگه من همه اینها رو مثل ابا عبدالله الحسین عمل میکنم، مثل امیر المؤمنین عمل میکنم. گفت حافظ گفت وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیده.
بله.
پس این استاد بسیجی ما معدن انرژیست، استاد بسیجی هم مؤمن هم پای کار هم انرژی هم که یعنی دانشجو وقتی میاد استاد بسیجی رو میبینه روحیه میگیره، به جایی نمیرسه. یا استاد بسیجی واقعی رو من معرفی میکنم، ممکنه من نباشم، استاد بسیجی واقعی اونقدر خوب هم به لحاظ دانش، اندیشه، نحوه بیان، نحوه رفتار جوریست که تا چلو مثلا 30 دقیقه گذشت دانشجو نمیگه استاد خسته نباشی،
بله،
بلکه میگه چرا زود تموم شد، درست شد؟ بله. پس ما اگه اینجوری بریم کجا به کی به این میرسیم؟ باید بدونیم استاد ما باید بدونه که فقط مسئول یاد دادن فرمول ها و قاعده علمی نیست. اولا سیره او روی دانشجو تأثیر داره، در گذشتم این بوده. آداب المتعلمین ها برای چی بوده؟ یعنی متعلم بیشتر از اون حرفهایی که جاریه از رفتار معلم و استاد داره مطلب یاد میگیره. بله. استاد بسیجی ما باید اینجوری باشه. خب چجوری باید به این برسه؟ استاد باید دانشجوشو بشناسه. اگه امروز یه دانشجویی یه خورده خموده افسرده است، استاد باید حواسش باشه.
بله.
بگه چی ته؟ گاهی باید صدا بزنه و بعد بگه مشکلی هست، من میتونم رفع بکنم. این اخلاق اخلاق بسیجیه و میتونه نتیجه بده. خب حالا برای اینکه استاد ما اینجور بشه ما باید چه کار کنیم؟ در بسیج اساتید همونجور که استاد بزرگوار اشاره کردن برنامه های مختلفی است، سعی هایی داره میشوند که ما به این تعریف ها نزدیک بشویم. بله. مثلا جبهه علمی فرهنگی که معاونت فرهنگی بسیج اساتید در کانونهای بسیج ما بیش از 1000 کانون بسیج اساتید در دانشگاه های کشور داریم که در اینها باید این اتفاق بیفته. بله. حلقه های صالحین و صادقین که اشاره شد.
بله آقا دکتر.
طرح استاد و مسجد که من قبلها چون چند سال قبل شاید مبتکر اصلش خود من بودم، من اسمشو گذاشته بودم مسجد و دانشگاه یا دانشگاه و مسجد. خب اگر ما با این گونه حرکت کنیم خروجی دانشگاه آیه دکتر میدونید باید چی بشود؟ از نظر ما در جامعه اسلامی خروجی دانشگاه باید بشود انسان متخصص مؤمن متخلق به اخلاق الهی که هنر انجام کار رو در حوزه کاریش داره. اگه دانشگاه قرار این باشه و اینجور آدمها رو ما تربیت کنیم، اون موقع اینا میدونی نتیجه چی میشه؟ این عبارت حضرت آقا رو توجه کنید، ایشون میفرماید اگه ما اینجور مدیرانی تربیت کنیم نتیجه چی میشه؟ ایشون میفرماید که هر جا کار برجسته‌ای شد انسان وقتی رفت دید یک عنصر مؤمن در آنجا مسئولیت تعیین کننده ای دارد. این را بنده در جاهای مختلف به تجربه مشاهده کرده ام. هر جا کارها لنگ است به خاطر این است که در آن از این بی ایمانی ها و بی ریشه ای ها که منجر به نفت طلبی و فساد و تبعیض و رفیق بازی و امثال اینها می شود وجود دارد. بنابراین در میدان عمل هم ما این فکر را آزموده ایم. و بعد بفرمه حالا بسیجی کیه؟ بسیجی یعنی متن مردم، آن مردمی که میتوان امید دفاع از انقلاب را از آنها داشت. این مردم کجا هستن؟ این مردم در اداره، در مدرسه، در دانشگاه، در حوزه، در دکان و غیره. خب استاد بسیجی ما باید، من اینجوری بگم، مثل سوپرمارکت برای طیف‌های مختلف مراجعینش، دانشجوشه، در محله‌ای که هست. ما نمیگیم که استاد بسیجی ما فقط تو دانشگاه مسئولیت داره، بیرون هم مسئولیت داره. طرح استاد و مسجد یعنی این، یعنی تو محله‌ای که زندگی میکنی، تو اون مسجد، تو اون مدرسه، تو جاهای دیگه. اگر ما بسیج اساتید رو انشاءالله با حول و قوه الهی، البته من خواهش دارم از همه اساتید، گفت دستشون رو میبوسیم، میفشوریم، بیان کمک کنن
انشاءالله.
اینجا رو خونه خودشون بدونن. اگر جایی نوشته بس کانون بسیج اساتید یعنی خونه شما. حتی من پیشنهادم اینه، شاید بگم آقا بنویسن کانون بسیج اساتید دانشگاه، زیرش بنویسن خانه شما استاد،
درود بر
شما دانشگاه. اینو اتفاقا ما باید به لحاظ عاطفی
شاید تاثیر بذاره
و اون جاذبه‌ای که امیرالمؤمنین بهش اشاره میکنه، اون حرکت تحولی که حضرت امام ایجاد کرد،
بله،
که میبینید که چی رو چی ساخت. حاج طیب ها از اون رفتار امام حاج طیب رضایی شدن.
درود
اون فیلم اخراجی ها، ما که یه ذره جبهه رو دیدیم، دوران اسارت هم بودیم، ممکنه بعضی ها بگن یه همش طنز برای چی، ولی بخشش واقعیت های میدانه. کسانی متحول شدن که شاید کسی باورش نمیشد،
بله،
اما این اتفاق بی افتاد. خدا رحمتش کنه، ما یه عزیز همشهری همروستایی داشتیم، این بچه شیطون فوق‌العاده‌ای بود. یعنی از یه جایی که میگذشت میدید اینجا مثلا ماشین پارکه، میگفت من اگر از اینجا بگذرم اینو پنچر نکنم گناه کردم،
بله،
حتما باید این ماشینو یا این دوچرخه یا موتور رو، یا از کنار یکی میگذشت میگفت حتما باید یه پایی بهش بزنم،
بله،
یک سنگی باید به یکی بزنم. اما یه دفعه به ما گفتن که مجید، اسمش مجید،
بله،
فهمیدید فلانی رفته جبهه، اولا میخندیدیم، حالا این مجید با اون مجید سوزوکی هم میخورده چی شد، ولی واقعیتش اینه که این رفت متحول،
بله،
شد، اتفاقا شهید شد، ما مدعیان موندیم.
شکر.
پس بنابراین بسیجی بودن و استاد بسیجی بودن یعنی این، یعنی هم خوب بشناسیم مواردی هم که استاد اشاره کردن. از جمله یکی از کارهای خوبی که آقای دکتر بسیج داره انجام میده، راهیان علم و فناوری و پیشرفت.
راهیان علم و فناوری و پیشرفت،
این هم به ابتکار خود رهبر بزرگوار انقلابه که فرمودن ببرید اساتید رو تو مراکز صنعتی، مراکز معدنی، دستاوردهای خودشون رو ببینن.
آقای دکتر الان این موضوع تو چه مرحله یه؟ چقدر تونسته نموف پیدا کنه؟
ببین ما سال گذشته
آقای دکتر جلیلی هم ورود داشته باشم،
بله،
بس
من این دکتر بگم که استفاده کنیم، سال
حتما در این رابطه صحبت کنیم با توجه به اینکه به دقایق
پارانی
نزدیک میشه.
نظرسنجی که از اقشار مختلف بسیج در سال گذشته انجام شد، اردوهای علم و فناوری و پیشرفت که اساتید رفتن این مراکز رو، دستاوردهای دانشمندان جوان و در واقع دانشجوهای خودشون و کارهای خودشون دیدن، این بیشترین نمره رو آورد. یعنی احساس کردن انقلاب اسلامی و نظام اسلامی از کجا به کجا رسید.
اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر جلیلی هم مطلبی دارن در این رابطه، همین اردو و راهیانی که آقای دکتر جعفری اشاره کردن. بله آقای دکتر، از شما
بشنوید. سال گذشته ما تو بحث دستاوردهای در واقع صنعتی،
بله،
خصوصا در صنایع نظامی، دفاعی، امنیتی و عرصه‌های مختلف پیشرفت در مراکز صنعتی کشور ارتباط خوبی برگزار شده. سازمان تقریبا شاید 20 کمیته و کارگروه کمک به نظام حکمرانی کشور رو در دستور کار قرار داد که بتونه در رسای مختلف، مثلا کمیته صنعت، معادن و تجارت، کمیته اقتصاد مقاومتی،
بله،
کمیته های مختلف علمی، انرژی، حقوق، یه زمانی گروه های علمی داشت در این زمینه، اساتید متخصص به هر حال نشست آسیب شناسی میکردن،
بله،
مثلا تو بس الگوی مصرف، الگوی پیشرفت اسلامی،
بله،
ایرانی و مثال مختلف. در این قسمت پارسال من تو کاشان که بس آزمایش موشک‌های ما بود، وقتی اقتدار و دانشجو میدید و احساس بالندگی و احساس نشاط میکرد، همین که چون العلم سلطان، علم اقتدار آفرینه، وقتی ما بتوانیم دستاورد علمی خودمون رو نشون بدیم، همین که حضرت آقا فرمودن شما در بیان گام دوم به عنوان که توصیه اساسی اولینش خطاب جامعه کشور علم و فناوری که میگه شما باید سنگ بنای یک انقلاب علمی رو در کشور گذاشته شده و شهدایی هم در این قبیل دادیم و دشمن جهاد علمی شما بیمناکه، همین که این خودباوری، این هویتی،
بله،
که امروز هویت ملی جوانان ما رو مورد هجمه قرار داده، وقتی ببینه که در داخلی ظرفیت هست و اتکا به تولید داخل، اتکا به باور به این که ما میتوانیم، زمینه پیشرفت و عزت و به هر حال اقتدار ما هست، وقتی دانشجو و استاد کنار همینها رو مشاهده میکردن،
بله،
بسیار خوشحال می شدن و انگیزه می شد برای تحقیق. همینطور که از اتاق فرمودن دو عنصر اصلی در تربیت دانشجو که استاد باید انجام بده، تحقیق و کارآمدسازی و کارهای علمی و جوشیدن استعداد علمی، یعنی این خودباوری، آنچه که دشمنان مایوس میکنن، چه مهاجرت نخبگان شکل میگیره و میتونه زمینه ایجاد بکنه که بیاد به کشور خدمت بکنه.
شما چه نمره میدید آقای دکتر به سازمان بسیج اساتید؟
ببینید خب به هر حال ما هم یک محدودیت های به لحاظ بودجه و به لحاظ ساختار، به لحاظ نیروی انسانی، با توجه به همین در واقع زمینه‌ای که برای ما تجهیزات و امکانات وجود داره، به الحمدلله استقبال خوبی شد. یعنی در قانون های ما به هر حال با اینکه سهمیه گذاشته شد که در مثلا تا 2000 نفر مثلا فرض کنی در استان تهران بتونن بازی داشته باشن، در شهرستان ها همینطور قانون های ما با دوش ظرفیت به الحمدلله استقبال خوبی شد. یعنی استاد علاقمند بود و که بتونه ببینه واقعا مثلا صنایع پتروشیمی ما در حضور داشتیم، در بخش نفتی که رفتیم جنوب دیدیم، تو پالایشگاه های ما بارها اساتید یه زمانی در اصلویه بازدیدهایی داشتن و این وقتی که میدیدن، وقتی که اون راویان علم و پیشرفت توضیح میدادن، این استاد میومد اینو با افتخار در کلاس و این روحیه انتقال داده میشد به دانشجو، تاثیرگذاری که برای استاد داره. به همین خاطر من یه اشاره ای هم بکنم به همون بحث اصلی که ما در واقع در این نشست داریم و مطالعه
به این موضوع اشاره کنید. آیا اساتیدی که عضو سازمان بسیج اساتید میشن، آیا تسهیلاتی دریافت میکنن؟ آیا تو ارتقای رتبه هاشون تاثیر میذاره؟ به هر حال یه مشوق، یه تسهیلات، یه حمایتی باید باشد دیگه از ناحیه شما، آیا هست یا اصلا در کل نیست؟
خدمت شما عرض کنم اساتید حالا در بسیج بعضن کارمندان و بسیج دیگه، شاید به هر حال گردان های عاشورا یک معیار تشویق، در بسیج اساتید بارها در کمیته ها کمیسیون مختلف مطرح میشد، اساتید میخواستن همون روحیه جهاد و روحیه خالصانه و خدای نکنه این شعبه ایجاد نشه که با انگیزه تشویق و انگیزه مادی در واقع
این موضوع عضویت در بسیج اساتید دخل و تصرف و اثرگذاری
من تقریبا نداره. توی 20 چند سالی است که در سازمان بسیج اساتید وجود دارم، یعنی نه بابت جلسات حق و جلسه، نه حق پژوهشی، یعنی خود جوشه و به شکل ابتکاری، حتی بله ماموریت اصلی انصافا به اون روحی جهادی و انقلابی و اون ایمانی با اون انگیزه که بتونه وقت گذاشته در واقع بتونه مشکلی حل بکنه، یعنی توی زمینه نه از تسهیلات مثلا یا وامی بخواد در استفاده کنه، تسهیلات ارتقای گروه یا رتبه علمی توی زمینه، هرچند خب بعضی هم میگفتن که بتونه سیاستای تشویقی، ولی عضویت در گروه های علمی کشور ما اتفاقا یه سوالی هم که داشتی نزدیک کارگروه های مطالعاتی در عرصه‌های مختلف با توجه به تخصص های متعدد که در این مجموعه فاخر اساتید بسیجی بود به هر حال مشارکت داشت.
من
در دانشگاه ملی مهارت چون بودم اینا مثلا حاضر بودن توی بحث کرونا گروه های مثلا تأسیسات میرفتن اعزام میشدن، گروه های مطالعات رو خاک
رسان.
رو عرصه‌های مختلف مهارتی، یعنی مشاوره های مهارتی.
درود بر شما.
و امروز آنچه که در نظام آموزش عالی ما برای به عنوان یک اولویت بحث مهارت
بله.
مهارت مطرح کردنه که سازمان هم توی زمینه یک معاونت علم و فناوری ایجاد کرده که ارتباط با بخش صنعت، با مراکز پژوهشی مختلف، ما به هر حال با پژوهش‌های مجلس، با شورای انقلاب فرهنگی، با خود وزارت علوم، بخش‌های متعدد تقریبا ارتباطی برقرار شده که بتونیم از بخش‌های مختلف صنعت در واقع اساتید بازدید بکنن. متشکرم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جلیلی، صحبتاتون رو شنیدیم. حالا با توجه به این که به دقایق پایانی گفتگو هم نزدیک شدیم، کلام پایانی آقای دکتر جعفری رو میشنویم.
من مجدد هم به شما همکارانتون هم به شنوندگان خوب و فرهیخته از صمیم قلب خدا قوت میگم،
سپاسگزارم
و عرض ارادت میکنم.
حضورتون ارزشمنده آقای دکتر.
استاد بسیجی به نظرم اونیه که خدا به حضرت موسی گفت، گفت پیش فرعونم که میرید قولا له قولا لینا، این قول لین توأم با منطقه، منطق منطقیست که اثر گذاره، اون منطقیست که امام مجتبی فرمود لن لمن قال ذک فانه سیجد و ایلین لک، با اونی که با غلظت با تو صحبت میکنه با آرامی صحبت کن، او خود به خود نرم خواهد، سنگ خاره هم نرم خواهد شد در مقابل منطق درست. معروف است که حضرت آقا در یک کوه پیمایی جوانی روبرو شد، دید که او قلاده سگی همراهشه، خب علل قاعده او ترسیده بود، همراهان آقا مثلا فکر کرد الان بگیر و ببندی، آقا خیلی خوشو بش کرد بش و بعد بش گفت که خب خدا قوت، خیلی خوب.
بله.
شما که سگ همراهته، احکام نگهداری و همراه داشتن سگ هم بلدی؟ این طرف اصلا یه چیز دیگه ای شد. بعد شروع کرد توضیح دادن براش که خیلی متفاوت شد.
خیلی
ما باید نگاهمون به جامعه مؤمنانه باشه. ذیل، من این دو دقیقه رو بذارید بگم. ذیل اون آیه انا نخاف و یوما کان شره مستطیرا، مفسرین میگن که مؤمن اگه یه آدمی رو دید که ظاهرش سر تا پا شر و گناهه، اون حدیث اینو میگه، میگه که لعله شره ظاهر و خیره باطن.
بله.
و لعلی خیری ظاهر و شری باطن. اون شاید ظاهرش بده، شاید عاقبت به خیر شد، شاید من برعکس. استاد بسیجی سعی میکنه اینجوری ببینه. ما امروز باید با جوانها که بچه های خودمونن به لازم سنی هم حساب کنیم، ولو که او تندی بکنه، ما باید این نگاه داشته باشیم. اما بسیج و استاد بسیجی یک رسالت نبوی هم داره که به فرهنگ بسیجی بودن ربط داره. پیامبران یکی از صفات اصلی شد این بود که ناصح امین بودن، به ویژه در رابطه با مدیران. ناصح بودن یعنی خیرخواه، یعنی در جاش خیرخواهی و کمک میکنن، در جاش هم نقد منصفانه و سازنده. آسیب‌های اجتماعی رو هم استاد بسیجی در کنارش ساده نمیگذره، برای اینها برنامه داره. لذا ما در کانون‌هامون، در بسیج اساتید استان‌ها،
انشاءالله در برنامه
و مرکز و جاهای دیگه اینا رو مفصل مورد توجه قرار داریم، انشاءالله که خدا کمک بکنه در این مسیر.
خیلی متشکرم.
بتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم که مدیون نقش.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم از اساتید و صاحب نظرانی که در استدیوی شبکه رادیوی گفتگو ما رو با موضوع استاد بسیجی و رسالت فرهنگی تربیتی همراهی کردن. جناب آقای دکتر قاسم جعفری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تهران و معاون فرهنگی سازمان بسیج اساتید کشور، همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا جلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت و مشاور رئیس سازمان بسیج اساتید. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و از محضرشون خدافظی میکنم. قدردانی میکنم از همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه ما رو همراه بودید. خیلی متشکرم. تا درودی دیگر و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان، خدمت شما مردم خوب ایران سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما عزیزان هستم. در این برنامه هم درباره دو واژه عرایزی خدمتون مطرح میکنم. واژه اول واژه سریال هست. معادل فارسی که برای واژه سریال در نظر گرفته شده واژه زنجیره است. البته این معادل فارسی برای واژه سریال، یعنی معادل فارسی زنجیره که برای واژه سریال استفاده شده، غیر از واژه سریالی هست که در حوزه سینما و تلویزیون هست. در اون حوزه ما واژه مجموعه رو برای سریال تصویب کردیم، اما در حوزه عمومی برای واژه سریال معادل فارسی زنجیره انتخاب شده. زنجیره به نوعی اون چیزیه که مجموعه ای رو بسازه یا متعلق به یک مجموعه باشه. واژه بعدی که خدمتتون دربارش توضیح میدم واژه دوپینگ است. این واژه رو بسیار و بسیار شنیدید، به ویژه در حوزه ورزشی. معادل فارسی زورافزایی برای واژه دوپینگ در نظر گرفته شده. زورافزایی استفاده از داروی محرک یا تقویتی غیر مجازه که پیش از شرکت در مسابقه ورزشی ورزشکار از اون استفاده میکنه. سالها از وضع واژه زورافزایی به جای واژه دوپینگ میگذره، اما خب هنوز این واژه نتونسته جای واژه دوپینگ رو بگیره. شاید لازم باشه که رسانه ها از این واژه فارسی حمایت بیشتری بکنن، یا اگر هم انتقادی بر این واژه وارد میدونن اون رو به فرهنگستان منتقل بکنن تا درباره اون تصمیم دیگری گرفته بشه. از اینکه شما شنوندگان عزیز شنونده این برنامه هم بودید از شما بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. برای ارتباط هم میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-1035. این برنامه روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم شد. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت